عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان. خوشحالم که بار دیگه خدا به هم توفیق داد که بتونم برنامه دیگری رو در خدمت شما بزرگواران باشم. موضوعی که این جلسه خدمت شما هستیم و این شبها مزاحم شما، در خصوص نظریه عدالت صحابه است. موضوع دقیق کنفرانس ما بررسی اجمالی ادله قرآنیه که قائلین به نظریه عدالت صحابه در نزد اهل تسنن اونها رو عنوان میکنن. منابعی که در این تحقیق استفاده کردیم کتب بررسی عدالت صحابه است و از جمله عدالت صحابه آیت الله میلانی. بحثمون رو انشاءالله در چند شب خدمت شما خواهیم بود. در این جلسه خدمت شما مقدمه ای رو ارائه خواهم کرد پیرامون این نظریه. تعریف نظریه رو در قسمت بعد خواهیم داشت که در نزد اهل تسنن چگونه است. در تعریف نظریه مواردی رو با هم گفتگو می کنیم. 4 زیر شاخه داریم: خواستگاه بحث و تعریف در نزد علمای اهل تسنن، بررسی لغوی می کنیم و بررسی اصطلاحی کلمه صحابه رو، و در پایان سوالات خودمون رو از قائلین به این نظریه مطرح میکنیم که باید این تناقضها رو پاسخ بدند انشاءالله. خب، با دعا برای سلامتی وجود نازنین امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، بحث مقدممون رو آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خب، مقدمه بحث رو ما میخوایم این گونه آغاز کنیم که اول من اهمیت این بحث عدالت صحابه رو خدمت شما بگم. یعنی اهمیتش در این حده که یکی از پایه‌های اساسی مذهب اهل تسنن این عدالت صحابه، و سقوط این موضوع و سقوط این نظریه و اینکه ما اثبات کنیم که اصلا اینجور نیست که همه صحابه عادل باشن، موجب فروپاشی مذهب اهل تسنن خواهد بود. ملاحظه بفرمایید، در این موضوع ما تردید نداریم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آخرین پیامبر خدا هستند، پس باید تعالیم ایشان به نسل‌های دیگه انتقال پیدا کنه و معارف دین، اعم از اصول و فروع و آداب و امثال اینها، به نسل‌های بعدی تعلیم داده بشه. منبع این تعلیم چیه؟ سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حدیث پیامبر اکرم و تعلیم کتاب خدا و همه این اموری که خود پیامبر در زمانه حیات پربرکتشون انجام میدادن. در عصر پیامبر اکرم مسلمان ها برای درک مفاهیم و آگاهی از احکام از قبیل تفسیر قرآن، احکام شریعت، به خود حضرت مراجعه میکردن. و ما مطابق اصول عقلایی میدونیم که هر کسی شایستگی این انتقال معارف رو نداره. بعد از وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، خب دو بحث پیش آمد. از نظر شیعیان تنها طریق انتقال معارف اسلام از طریق جانشینان الهی پیامبر است، همونایی که خدا هم به طور کامل در قرآن بر صحت عملشان در آیه تطهیر و بر کفایت علمشان در آیه علم الکتاب و بر وجود مودتشان در آیه مودت و در نهایت به وصف مشیر ایشان را ولی برای مردم قرار داده و در آیه اولی الامر اطاعتشان را بر مسلمانان قرین اطاعت پیامبر اکرم قرار داده. این دست آیات و آیات نظیر اینها به ما میگوید که این اهل بیت علیهم السلام عاری از هر گونه خطا هستند، پس فقط در مراجعه به ایشان می توانیم سنت پیامبر و روایات ایشان را بدون دخل و تصرف بگیریم. این اهل بیت علمی دارند که می توانند قرآن را تفسیر کنند. این اهل بیت شایستگی دوست داشتن و محبت ورزیدن و مودت داشتن را دارم، پس مودت را به ایشان می دهیم. این اهل بیت بر ما ولایت دارند و اطاعت از ایشان مانند اطاعت از پیامبر بر ما واجب است. خب پس در این آیات اهل بیت همان راه هدایتی پیامبر را به عنوان ائمه هدایتگر قرآن برای شیعیان قائل دارند. البته ذکر این نکته ضروری است که شیعیان فقط به طریقیت اهل بیت قائل نیستند. یعنی ما فقط نمیگیم که اهل بیت راوی سنت و حدیث و کلام پیامبرند، بلکه ما برای ایشان موضوعیت هم قائلیم. حالا مجال بحث موضوعیت اینجا نیست، ما ولایت تشریعی هم برای اهل بیت قائل هستیم. ما فعلا در این بحث دنبال بحث طریقیت رو داریم البته گفتگو میکنیم. خب این نظر شیعیان در نظر دیگران غیر شیعه، اهل تسنن، عامه، جماعت، همه این اسمایی که حالا ما داریم، همه صحابه رسول خدا واسطه میان ایشان و مسلمانان دیگر هستند. بنابراین جهت یافتن راه درست و ایمن برای دریافت تعالیم دستورات دین باید به صحابه رجوع کنیم. به زعم اینها و برای اثبات این تئوری مواردی را البته مطرح میکنند که ما در ادامه به ادله قرآنی اون میپردازیم و نقد میکنیم. البته این موضوع هم بسیار گزینشیه، یعنی اینجوری نیست که اونها به همه صحابه رجوع کنند. به عنوان مثال در مورد امیرالمؤمنین علی علیه السلام که افضل صحابه بوده و فضائل حضرت اصلا قابل انکار نیست، این حد از اعتقاد در میونشون وجود نداره که از این صحابه پیامبر هم اطاعت همان گونه این نسبت به سایر صحابه داشته باشه. از سوی دیگر برای اینکه احادیثی که ایشان مدعی نقل آن هستند، یعنی صحابه دیگر، و رفتاری که ایشان مدعی انطباق اون رفتار خودشون با سیره نبوی هست صحیح جلوه کنند، خب باید برای ایشون یک عدالتی رو قائل شوند، چون قرار ما از یک ادعی نقل سخن و رفتار و تفسیر کتاب خدا رو داشته باشیم و بگیم اینها سخن و سیره پیامبره. پس برای اینکه صحیح جلوه کنه خب باید برایشون عدالت هم قائل باشیم دیگه. اگه عدالت قائل نباشیم خب خدشه برمیداره، بعد رفتار بعد از خلفای بعد از پیامبر قابل توجیه نیست، پس باید برای اون صحابه عدالت قائل باشیم. اینجا میخوایم نگاه کوتاهی به ادله قرآنی عدالت صحابه داشته باشیم و در این مجال مختصر نقدهایی رو بر اون وارد کنیم و درجه اعتبار اون رو بسنجیم انشاءالله. در بحث بعدی میخوایم به خواستگاه بحث بپردازیم که چرا این تئوری مطرح میشه. همونجور که خدمتتون گفتم، پس از وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ادعی خب بر پیمان قدیر استوار بودن، البته ادعی اندک، معارف الهی خود را از همون امیری که در قدیر با او بیعت کردن اخذ میکردن. اما از سوی دیگر ما جریان دیگری رو داریم که اتفاقا اعمال ناشایست رو پس از وفات پیامبر انجام داد که این اعمال بر هیچ ضابطه استوار نبود، مسیر اسلام رو دگرگون کرد. چرا میگیم مسیر اسلام رو دگرگون کرد؟ به چند دلیل خیلی کلی. یک، ما در سیره پیامبر نمیبینیم که خانه ای آتش زده شود. ما در سیره پیامبر نمیبینیم که بیعت رو به زور بگیرن و اون کسی که بیعت نکرده رو به زور به دارالخلافه ببرن. ما در سیره پیامبر نمیبینیم که کسی بیعت نکرد اهل بیت اون رو مورد ضرب و شتم قرار بدن. اینها که من خدمت شما گفتم فقط سرفصل‌هایی از جنایاتی بود که توسط خلیفه اول و وابستگان او مثل عمر، خالد ابن ولید، مغیره و امثال اینها انجام شد. اما در مورد سایر صحابه آیا سزاوار بود؟ ما میخوام از اونها اینو بپرسیم، در مورد دگرگونی مسیر اسلام در مورد سایر صحابه این سوالو بکنیم که آیا این هم جزء سنت اسلامه که ظلمی به دختر پیامبر رو مشاهده کنن ولی به خاطر مصلحت اندیشی از سر ترس، تطمیع یا بی‌توجهی به دین تسلیم این شرایط بشن؟ خب ما الان اینجا 4 تا سوال مطرح کردیم که اصلا اینها با سیره پیامبر نمیخونه. اگر قرار مسلمین بعد از پیامبر بر سیره او عمل کنند. خب اینها که با سیره پیامبر نمیخونه، پس باید افرادی باشن که این رفتار رو توجیه کنن. و حالا اینا که رفتار رؤوسی از به هر حال اوائل حکومت بود و بعد از اون موارد دیگه، کارهای دیگه، بدعتهایی که گذاشته شد، اینا همه باید توجیه بشه، اینها باید همه بر مبنای این باشه که گفته بشه همون راه پیامبر داره میره. برای توجیه این رفتار جاهلانه یک، و برای ساکت کردن افکار سایرین دو، باید یه دستگاهی باشه که بر مبنای عمل خلیفه اول و دوم و سوم یه نظریه‌ای بنویسه. یه مثالی من بزنم که خیلی ملموس بشه، و شاید این سوال شما خیلی شنیدید. ما میگیم آقا مبنای انتخاب خلیفه چیه؟ اگه پیامبر کسی رو به زعم اهل تصمیم انتخاب نکردن، چرا خلیفه اول انتخاب کرد؟ اگه قرار انتخاب انجام بشه، چرا خود پیامبر انتخاب نکردن؟ اینجوری که اونها میگن ها، البته ما که نظرمون جور دیگه است. اگر قرار نه این باشه نه اون، یه شورایی باشه، خب پس چرا خلفای قبل این کار نکردن؟ چرا عمر نه آمد اوضاش به عهده مردم، نه اینکه خودش انتخاب کرد، یه شورای تشکیل داد، یه شورای بسیار فرمایشی؟ اگه همه اینها درسته، بعد چرا معاویه بر خلیفه وقت شورش کرد؟ چرا این اتفاق، چرا بعد از معاویه یک دفعه خلافت اصلا افتاد تو خاندان بنی امیه و بر پیمان خودش با امام حسن مجتبی علیه السلام پایبند نبود و خلافت موروثی کرد؟ اینا همه سوالایی که ما داریم دیگه. خب حالا یه سیستمی باید بیاد تئوری جانشینی در اهل تسنن رو بر مبنای اون رخدادی که اتفاق افتاده شکل بده و بگه آقا همه این تئوری ها مورد قبوله. شما اگه مراجعه کنید به کتاب هایی که پیرامون این بحث، البته بحث ما نیست، من نمیخوام دیگه سخن رو به درازا ببرم، ملاحظه میکنید که همه این نحوه های خلافت همه مشروعه. حتی سیستم کودتا، حتی سیستم کشتن خلیفه قبلی، اینا همه مشروعه. چرا؟ چون اینا رخ داده و ما باید برای اونها یه دلیلی بتراشیم. این موضوع. حالا برمیگردیم سر جایگاه علمی. برای غیر شیعیان هم جایگاه امیرالمومنین علی علیه السلام قابل انکار نبود، چون به راستی هماوردی برای علم مولا نداشتن و کسی یارای ندای این جمله که سألونی قبل ان تفقدونی نبود. اگر علمای اهل کتاب و اهل تحقیق هم برای مناظره یا پرسش به مدینه می اومدن، عاقبت به دلالت سلمان و ابوذر و امثال اینها به خانه مولا علی علیه السلام می آمدن، چون در دارالخلافه خبری از بحث علمی نبود. بحث علمی رو در خانه امیرالمؤمنین جستجو می کردن و جواب سوالاشو می گرفتن. به همین دلیل می بایست یک، بر طبق این دو دلیل اصلی، یک چون یه اتفاقایی افتاده باید توجیه بشه، دو علم امیرالمؤمنین باید یه جوری براش یه هماوردی تراشیده بشه، ولو اسمن، محتوی هم که نمیشه ولو اسمن. به همین دو دلیل باید یه جریان محتوایی به وجود میامد که این نحوه رفتار غیر انسانی قاسبان رو با توجه به سیره نبوی توجیه کنه. از این رو به تدریج این قاسبان در پی تراشیدن یه شأن علمی برای افراد دیگه برآمدن، تا علاوه بر مقام خلافت رو که قصد کردن، بیان مقام علمی رو هم از خانه وحی برو باید مقام وسعت رو هم از خانه وقت کوتاه کنن در نظر مردم. انشاءالله حالا در موردهای بعدی با هم پیرامون این گفتگو میکنیم. خب در مورد قبل خواستگاه بحث و اشاره کوتاهی کردیم، حالا میخوایم بگیم ببینیم جایگاه عدالت صحابه در نزد علمای اهل تسنن چیه. اهل تسنن میگن واسطه میان حضرت رسول و سایر مسلمانان صحابه آنها هستند و باید قائل به وساقت بلکه عدالت همه آنها شد. از اون جمله میتونیم به اظهار نظرهای زیر توجه کنیم. یکی از شاگردان محمد ابن ادریس شافعی در جامع بیان العلم و فضله جلد 2 صفحه 88 میگه کلهم ثقتون معتمن. ثقه به کسی میگن که راستگو باشه، و همچنین حافظه قوی داشته باشه و بتونه اون چی که شنیده خوب و دقیق به حافظه بسپاره. و از نظر این شاگرد محمد ابن ادریس شافعی که اسمش مزنی هست، همه صحابه چنین خصوصیاتی رو دارند. مورد دوم، میریم سراغ فردی به نام خطیب بغدادی. بر عدالت همه صحابه این عالم اهل تصنع حکم کرده، میگه عدالت صحابه ثابتت معلومه، در چه کتابی؟ در کتاب الکفای فی علم الروایه صفحه 64. میتونید این اظهار نظر خطیب بغدادی رو ببینید. سومین عالمی که میخوایم سراغش بریم، فردی به نام ابن حزم اندلوسی که احتمالاً اسمشو شنیدین، پیرامون وقایع فاطمیه مطالبی داره که در جای خودش قابل گفتگویه. او تمام صحابه رو اهل بهش میدانه و در کتاب از سوائق المحرقه صفحه 211 خودش میگه از صحابه کلهم اهل الجنه قطعاً. این مطلب رو البته از سایر بزرگان اهل تسنن نظیر ابن عبدالبر که در استیعاب جلد 1 صفحه 2، مثل ابن عسیر و ابن حجر در الاصابه خودش و شاگه و شماره دیگه هم ذکر میکنند و او هم ذکر کرده. عالم دیگه که به سراغش میخوام بریم و این نظریه رو داره، معتقد تنقیص کنندگان صحابه زندیقن. اذا رأیت الرجل یتنقص احدا من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله فعلم انه زندیق. مردی رو دیدی که تنقیص کرد، یه موضوعی نقیصه ای وارد کرد به احدا من اصحاب رسول، دقت بفرمایی به هر کدوم از اصحاب پیامبر، حالا تعریف اصحاب هم در ادامه خدمتتون میگم، بدون که او زندیقه. این مطلب رو ایشون نقل میکنه در کتاب مسند ابن راهویه جلد 1 صفحه 26. این مطلب رو خطیب بغدادی هم توی الکفایه فی علم الروایه میگه، ابن حجر اسقلانی هم توی الاصابه خودش نقل کرده و پذیرفته. پس ببینید نظرات بزرگان اهل تسنن درباره صحابه، در مورد ثقه بودنشون، در مورد عدالتشون، در مورد اینکه اهل جنت هستن قطعاً، و اینکه ما اصلا نمیتونیم به اونها تنقیصی وارد کنیم، نمیتونیم اصلا اونها برای اونها نقیصه ای رو بگیم. خب این جور تعریف نیازمند یه پشتوانه محکمیه که کتاب خدا هم این رو گفته باشه، سنت پیامبر هم به این شهادت داده باشه. بنابراین ما این رو جایی پیدا نمی کنیم و اصلا بحثمون همینه که میخوایم انشالله این رو در آیات قرآن با توجه به ادله که خود اهل تسنن در اثبات نظریه عدالت صحابه میارن، ما همون رو بیاریم و نقض کنیم. حالا انشالله دنبال کنید برنامه رو، خدمتون هستم. برای شروع بحثمون بریم سراغ معنای لغوی صحابه. خود صحابه در لغت به چه معناست؟ صحابه داره یه ریشه و اصله و بر کنار بودن، نزدیک بودن چیز دلالت میکنه. در معجم اللغه، معجم المقاییس اللغه، در این باره می‌نویسه که الصاد والهاد والبا اصل الواحد یدل علی مقارنت شیء و مقاربته، در جلد سوم صفحه 335 همین کتاب. سایر کتب لغت هم همین معنا را دلالت دارند، از جمله مثل لسان العرب در جلد 1 صفحه 519 و موارد دیگه که حالا تو فایل متنی من توضیح بیشتر دادم، اینها هم همین بحث رو دارن. دلالت بر نزدیک بودن چیزی داره، بر کنار بودن چیزی داره. از سخن واژه پژوهان استفاده میشه که صحابی به کسی گفته میشه که با فردی معاشرت داره. البته در معاشرت ملازمت تداوم هم شرطه، یعنی این موضوع هم در اینها میتونیم جستجو کنیم تو این کتاب ها. پس آنچه که ما از معنای لغوی صحابه درک کردیم چی بود؟ صحابه به کسی میگه که با فردی معاشرت داره و البته تو این معاشرت هم ملازمت و تداوم هم شرط هست تو این کتاب ها. این معنای لغوی. بریم سراغ معنای اصطلاحی، یعنی سراغ آراء اندیشمندان اهل تسنن درباره صحابه، ببینیم اونا چی میگن. در اینجا اقوال خیلی قابل تأملی دیده میشه. برخی از صحابه مثل احمد ابن حنبل و امثال اینها که حالا اسمشون میگم صرف دیدن پیامبر رو شرط میدونن، یعنی در تحقق تعریف صحابه مصداق خارجیش میشه معاشرت و ملازمت رو شرط نمیدونن اون چیزی که ما گفتیم، بلکه فقط صرف دیدن پیامبر رو شخص در زمره صحابه محسوب میشه. قول احمد حنبل رو ببینیم: کل من صحبهی سنتا او شهرا او یوما او سا او رآه من اصحابه، در کفایت فی العلم روایه که این کتاب رو هم احمد حنبل داره صفحه 69 اینجوری میگه. ابن حجر عسقلانی میگه من صحب النبی صلی الله علیه و آله او رآه من المسلمین فهو من اصحابه. در جای دیگه میگه من صحب النبی او رآه ولو ساعتا من النهار فهو من اصحاب النبی صلی الله علیه و آله، در کتاب فتح الباری جلد 7 صفحه 3. ابن حزم که صحبتش شد میگه اما الصحابه رضی الله عنهم فهو و کل من جالس النبی صلی الله علیه و آله ولو ساعتا و سمع منه کلمتا فما فوقها او شاهد منه علیه السلام امرا ولم یکن من المنافقین الذین اتصل نفاقهم و اشتد حتی ماتوا علی ذلک فهو صاحب و کلهم عدل. خب این هم نظر ایشون که در کتاب الاحکام فی اصول الاحکام جلد 5 صفحات 663 الی 665 این موضوع رو گفت. حاکم نیشابوری که صاحب مستدرک علی الصحیحینه، او میگه سبیان و اطفال که پیامبر رو دیدن یوم الفتح فی حجت الودا و غیرها و اعداد هم فی صحابه، اینو همه عددشون در صحابه قرار میگیره. خب با توجه به این تعاریف، به عنوان مثال اگه تاجری برای خرید به نزدیک مسجد نبی می آمد و جمال نورانی حضرت رو رؤیت میکرد و خب ساعتی هم درنگ میکرد، این جزو صحابیه؟ و همچنین کودکان خردسالی که تو این کاروان تجاری بودن اینا در زمره صحابی هستن، این تعریف دچار اشکال عقلی و نقلی جدیه که خب بعد ما میایم این تئوری عدالت رو برای این افراد میخوایم به قول معروف اثبات کنیم. خب اینها تازه یکی از قولهایی بود که صرف دیدن پیامبر رو داشت. ما باز قولهای دیگه داریم که میگن صرف در مورد دوم، مورد قبل مورد یک بود، این مورد دو صرف معاصر بودن با پیامبر. ابن حجر میگه کسی که معاصر پیامبر باشه. باز ادعی مثل عمر ابن یحیی قائل مصاحبت طولانی هست. باز ادعی مثل ابن حجر در الاصابه جلد 1 صفحه 128 معتقدن که کس تمام اهالی مکه و مدینه. ابن عبدالبر همین نظر رو داره: لم یبق به مکه ولا طائف احد فی سنت عشر الا اسلم و شهد مع النبی صلی الله علیه و آله حجت الوداع. باز در قول دیگه ابن عبدالبر میگه تمام مسلمان تا سال 120 هجری در کتاب الاستیعاب جلد 1 صفحه 332 که حالا اینا هم مدارکش رو اینا کامل در جزء وجود داره. خب ما مباحثی رو دنبال کردیم، بحث خواستگاه بحث رو گفتیم، عدالت در نزد علمای عامه رو گفتیم، بررسی لغوی کردیم، بررسی اصطلاحی کردیم. حالا میخوام مثل سوالاتی از قائلین به نظریه عدالت صحابه داشته باشیم. از این اندیشمندان اهل تصنن میپرسیم با توجه به اینکه میگویند صحابه بهشتی هستند، چگونه از بهشتی بودن تمام صحابه آگاه شدند؟ آیا اینان با خدای سبحان در ارتباط هستند و به خاطر ارتباطشان با خدای تعالی از احوال قیامت و سرنوشت صحابه پیامبر مطلع هستند؟ خب ما این موضوع رو میدونیم که در پایان عمر خلیفه اول او یک اعترافی میکنه مبنی بر پشیمانی از اینکه چرا درب خانه دختر پیامبر رو گشود، حتی اگر که به جنگ بر اون بسته باشه. خب این خودش اعترافیه بر گناه عظیم، بر یک چیزی که انسان افسوس میخوره، یه حد که حرمت بدی برای خانواده وح اتفاق افتاده و به هر حال خلیفه از این موضوع ناراحته. پس اینجا نشون میده که ما نمیتونیم از پیش خود قضاوت کنیم و شهادت ها و اعتراف های بسیار زیاد دیگه. با سوال دیگه، شهادت قطعی به اینکه بهشتی هستن صحابه، به اینکه اهل بهشت هستن، مستند به چه منبع و چه مدرکی؟ یعنی این چه منبع و مدرکی داره؟ این سخن که هر کس صحابه پیامبر را که دارای نقص بدون زندیقه، از کجای معارف اسلامی برمیاد؟ ما در حالی که در آیات سوره احزاب آیت 57 58 و ادامه اونها به صراحت خداوند از کسانی گفتگو میکنه که اینها پیامبر رو آزار میدن، ملعون هستند، و در حالی که در جای جای قرآن خدمت شما خواهیم گفت که برخی از اطرافیان پیامبر اتفاقا موجبات آزار و حتی نافرمانی به پیامبر رو ایجاد کردن. چرا ما نباید نقص وارد کنیم؟ چرا نباید از اتفاقاتی که در صدر اسلام افتاده سخن بگیم؟ اگر این سخنان به شهادت قرآن باشه، ما اونا رو بگیم زندیق هستیم. سوال مهم دیگر که میبایست به عنوان یک ادله قوی به طور جداگانه البته به اون پرداخته بشه این است که اگر شما این قداست بی پشتوانه را برای خیلی عظیمی از جامعه قائلین، چگونه است که در زمان حیات خود پیامبر این گونه قداست ها با این وسعت برای عموم صحابه اصلا مطرح نبود؟ و حتی در ادامه نیز خواهیم گفت که ظاهر آیات قرآن یک و هم سنت نبوی دو حاکی از وجود منافقان در اطراف پیامبره. این چجوری قابل جمعه؟ با چه ادله این قداست اثبات شده؟ سوال بعدی، علمای اهل تسنن از چه روی از معنای لغوی صحابه عدول کردند و حتی افرادی رو که در کودکی یا در آغوش والدینشون به محضر پیامبر رسیدن و در زمره صحابه میدونن و بعد اون صحابه رو عادل؟ این تعاریف سوال بعد از مفهوم صحابه با آن ادعاها در باب عدل و وساقت و عدم خدشه ایشان که خب فارغ از مراجعه به کتاب سنت هم هست و با توجه به عمل کرده صحابه و کثرت منافقین، آزار و اذیتی که توسط همین معاصرین، همین نزدیکان پیامبر و همنشینانش به این وجود نازنین وارد شد، چجوری قابل اثباته؟ برخورد یک عقل سلیم و بیطرف با این تئوری چگونه خواهد بود؟ خب در قسمت بعدی از بحثمون میخوام یک نقد بیطرفانه و کوتاه به اطرافیان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داشته باشیم. خب بهترین گواه خود گزارشات قرآنه. گزارشات قرآن از آیات ابتدایی قرآن، از جمله سوره مدثر و افرادی که در مکه اطراف پیامبر بودن، گواهی به ما میده. از اطرافیان بی ایمان جسارت کننده پیامبر، یعنی با همون معیاری که صحابه بیان به پیامبر رو ببینن، باهاش گفتگو کنن، آیات قرآن هم بشنون. خب اینجا میبینیم که به هر حال اتفاقایی رخ داده که اصلا بی ایمانی و جسارت کنندگی پیامبر هست. تا بریم به آیات انتهایی وحی به پیامبر که میتونیم اونا رو تو سوره مائده جستجو کنیم. همه اینا رو نگاه میکنیم به خوبی بیانگر اوضاع جامعه مسلمانان و احوال اطرافیان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. نمونه از این گزارش ها خب به شرح زیره. در سوره مدثر آیات 18 تا 25 ما میبینیم کسی میاد مصاحب پیامبر میشه، انه فکر و قدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس و بصر ثم ادبر و استکبر فقال ان هذا الا سحر یوثر. خب اگه مبنای ما این باشه که به حال هر کسی که پیامبر رو ببینه، کسایی که در مکه و مدینه هستن، حالا در چه زمانی، صرف مصاحبت، خب این یه قولیه که نفری آمده و داره پیامبر این لقب رو میده و از این قولها زیاد در مکه. در سوره مائده آیه 41 باز هم صحبت از معاصرین پیامبره، باز هم در سالهای آخر عمر شریف پیامبره. آیه اینگونه میگه یا ایها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. خب ای پیامبر، محزون نکشی از اونهایی که در کفر پوشاندن حق سرعت میگیرند. من الذین قالوا، از اونهایی که گفتند چی؟ آمنا به افواهه، ایمان آوردند به زبانهاشان، ولم تؤمن قلوبهم، ولی قلبشون ایمان نیاورده. و تا ادامه آیه که به هر حال صحبت از قلوبیه که ایمان رو قبول نمی کنن. و من الذین هادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعه و یقولون سن و یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه و ان لم تؤتوه فاحذروه. خب در بحث اهل کتاب هست. و من یرد الله فتنه فلن تملك له من الله شيء اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي و لهم في الاخره عذاب عظیم. معاصران پیامبر رو ما در اولین آیات قرآن و در آخرین آیات قرآن این گونه میبینیم. میتونیم اینها رو به این دسته ها تقسیم کنیم. یک، عده‌ای که به یقین مشرکان و کافران بودن که اندیشه ایشان در آیاتی مانند اکثر و هم للحق کارهون و امثال اینها میتونیم جستجو کنیم. پس یک، عده‌ای که به یقین از مشرکان و کافران. دو، گروهی از اهل کتاب شامل یهود و نصارا که همواره در پی دسیسه بودند و آیاتی نظیر آمنو بهی وجه النهار و کفرو آخره از نیت ایشان به ما خبر میده. این هم یک دسته از همراهان پیامبر. عده دیگه در زمره منافقین بودن. عاقبت ایشان با آیاتی نظیر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار مشخص شده. در گروه چهارم سراغ افرادی میام که به تعبیر قرآن بیمار دلن و آیاتی با عناوین مثل الذین فی قلوبهم مرض خطر تفسیر و تعبیر اشتباه ایشان به امت گوشزد داده شده. افراد دیگه اشاعه دهنده اباطیل هستند، گروه پنجم، با تعریف مرجفون فی المدینه. اینها هم در زمره همین همراهان پیامبرند. خب عده ای دیگه از اعراب هستند که در گروه بعدی قرار می گیرن. خداوند اینها رو با عباراتی نظیر لما یدخل الایمان فی قلوبکم، یعنی خبر از عدم استقرار ایمان در قلب این افراد میده. خب ملاحظه بفرمایید، تمام عباراتی که ما داریم میگیم، این جامعه شناسی کوتاهی که از صحابه و نزدیکان و اطرافیان پیامبر داریم میگیم، همه به گواه قرآنه. یک، مشرکان و کافران. دو، اهل کتاب و نصارایی که در پی دسیسه هستند. سه، منافقین. چهار، بیماردلان. پنج، اشاعه دهندگان اباطیل المرجفون فی المدینه. شش، ببخشید، شماره هفت، عده ای از اعراب که خداوند خبری رو ما میده علیرغم ادعایی که نسبت به ایمان خودش نه، خدا میگه لما یدخل ایمان رو فی قلوب بکن. نکته که تو این هفت تقسیم بندی وجود داره و شش تا شما الان خدمت شما گفتیم، این موضوع هستش که همه این افراد رو نمیتونیم در زمره منافقین بریزیم که بعد قائلین به این نظریه بگن بله خب منافق مد نظر ما نیستن. نه، صرفا همه اینا که منافق نیستن، عده ای بیمار دلن. خب خداوند میگه که سراغ آیات متشابه میرن و کارهایی میکنن. عده دیگه اشاعه دهنده اباطیل، عده دیگه نه واقعا فکر میکنن ایمان دارن ولی خدا میگه نه ایمان تو قلبتون وارد نشده، یعنی واقعا اینا منافق نیستن. ببینید اینا تفاوت داره و اینکه کسی بیاد بگه که نه خب حالا منظور ما منافقی نیست نمیگنجه، چون ما الان شش تقسیم بندی کردیم و تازه تقسیم بندی هایی خیلی کلی و گفتیم که اینها با منافقین متفاوتن. بعضی ها هستن خب واقعا اسلام رو قبول کردن اما اسلام داخل قلبشون نرفته، حالا به دلایلی که الان جای اون در بحث ما نیست. اما طیف افراد مختلفی بودند که در زمان پیامبر بودند. اما دسته نهایی مسلمانان واقعی که در تعابیر خب همراهان واقعی پیامبر بودند، اینا میتونستن اهل کتاب باشند، میتونستن افراد حجاز باشند، میتونن از سایر ملت ها باشن، اصلا منحصر به مکه مدینه دیدن پیامبر. ما مثلا لغز بسیاری داریم که اصلا نه که اهل مکه و مدینه باشن، مثل جناب سلمان فارسی میتونستن اصلا پیامبر رو ندیدن، ندیده باشن. خب مثل اویس قرنی که ولی ایمان کاملی به پیامبر داشتن، میتونستن اصلا اهل کتاب باشن، کسانی که بیان ایمان بیارن، مثل کسانی که گفته او کردن در رکاب امیرالمومنین بودن، اهل کتاب بودن. اینها در زمره اصحاب قرار میگیرن. اما اون اصحابی که ما روایات اینها رو درست میدونیم، اینها مسلمانان واقعی هستند، اینها همون مفاهیم به واقع انصار و اصحاب و همراهان و در رکاب پیامبر بودن. و ما در این بحث، من ابتدای بحثم اشاره کردم، نظرمون نیست که ما بگیم همه صحابه دچار نقیصه بودن، نه خیر، ما بحثمون اینه که بیان بحث علمی و گفتگوی علمی بکنیم، نه هم بگیم همه اصحاب اهل بهشتن، چیزی رو ادعا کنیم که هیچ مدعای عقلی و نقلی و قرآنی درش نیست. ما اعتقادمون اینه بسیاری از صحابه بودن در جنگ ها شهید شدن، انشالله اهل بهشتن. بسیاری از صحابه بودن تا قبل از وفات پیامبر از دنیا رفتن، انشالله که اهل بهشتن. اما صحبتمون در مورد صحابه ایه که در زمان وفات پیامبر دچار امتحان بزرگی شدن و از حرف پیامبر تخطی کردن، حرفی که خود پیامبر در مدارک اهل تسنن هم گفته شده، فرمودن تمسک پیدا کنید به قرآن و اهل بیت، و اونها این کار رو نکردن، سراغ دیگرانی رفتن. ما صحبتمون با اون طیف از همراهان پیامبره، پس این رو مد نظر داشته باشیم. خب پس گفتیم اون مسلمانان واقعی که در تعابیر همراهان واقعی پیامبر هستند، میخوان اهل کتاب بوده باشن، به دین اسلام گرایش پیدا کردن، میخوان افراد حجاز باشن، اهل مدینه باشن، مکه باشن، پیامبر رو اصلا ندیده باشن و حتی سایرین، اینها میشن اون همراهان واقعی پیامبر. و البته دسته ای دیگر در از همراهان پیامبر هستند که از موارد بالا و حتی مورد اخیر جدا هستند. در قرآن اونها با تعابیری چون نفس پیامبر، اهل بیت پیامبر آمده اند و فضائل اختصاصی و قرین رسول خدا دارند که غیر از مقام نبوت فضائل رسول خدا برای اونها هم هست. یعنی در آیاتی مثل آیه تطهیر میبینیم که پیامبر هم در زمره اصحاب کسا از اونها فضائلشون، تطهیرشون، علمشون، اینها مانند پیامبر هست، که ما در این مجال نمیخوام به اون بپردازیم. کوتاه سخنی در مبحث قبلی که عصمت شرط وصایت بود با هم گفتگو کردیم. اینها اهل بیت پیامبر هستند که خب دسته متمایزی از همراهان پیامبر هستند.